جلسه 11 درس فقه پول استاد متولی امامی با عنوان شبکه تمدنی پول 21 خرداد ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم لقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، شهدا دشت کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح نافدا، همه با هم صلواتی میفرست. الله صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وحدنی لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خب ما بحثی که در رابطه با بررسی فقهی در حد خودمون، بررسی فقهی مسئله پول اعتباری و بانکداری ذخیره جزئی بود، مطرح کردیم و عرض کردیم که به 12 دلیلی که بیان کردیم توی جلسات گذشته نمیتونه پول اعتباری در قالب بانکداری ذخیره جزئی مشروع باشه. اون چیزی که امروز در نظام بین الملل وجود داره و به تعبیر هولسمن میگه از 1971 به این طرف بانک مرکزی آمریکا شد بانک مرکزی جهان و اون شرایطی که امروز دلار رقم زده و سیاست گذاری دلاری امروز در جهان رقم زده، این نمیتونه مشروع باشه. من برای اینکه بحث خیلی به قولی یه نگاه از بالا و نقشه‌ای و ماهواره‌ای ما به موضوع داشته باشیم تا مشخص بشه این 12 دلیل چگونه به هم پیوند می‌خورن، این جلسه می‌خوام کل این بحث رو به صورت ادغام شده و اجمالی به صورت یک نقشه و یک درختواره ارائه کنیم تا مشخص بشه که در واقع موضوع پول اعتباری یک موضوع خرد نیست. ما تو مطالعات تمدنی همیشه بحث کردیم که اگر موضوعات رو به صورت خرد و فردی و پراکنده بررسی کنیم، پژوهشگر دچار خطای دید میشه. بزرگترین مثالش که همیشه من تو جلسات عرض کردم خطای دید برخی از فقها بوده در تاریخ جمهوری اسلامی در مسئله کنترل جمعیت. یعنی از این مثالا ما زیاد داریم، ولی دست به نقدی که امروز هم قبول دارن که این اشتباه بوده، مسئله کنترل جمعیت. شما مثلا خرد دیدید، خرد تحلیل کنید، فکر می‌کنید با یه راهکار خردم حل میشه. اما اگر مسئله رو به صورت یک شبکه، یک نظامواره، موضوعات تمدنی رو اگه بتونید به صورت دلالت‌های اجتماعیشو در جامعه تحلیل کنید و شبکه اجتماعیشو روی میز فقیه بذاری، اون موقع باید ببینی که فقیه آیا اجازه به شما میدهد یا نمیدهد. و به نظر ما امروز بسیاری از پژوهش‌های فقهی دچار خطای دید از این بابت که موضوع رو خرد داره تحلیل میکنه. موضوع به صورت یک شبکه به هم پیوسته مرتبط دارای تبعات و دلالت‌های تمدنی بررسی نمیشه. از این بابت من برای اینکه بتونم اون 12 دلیلی که در جلسات گذشته به صورت پراکنده مطرح کردیم رو دستشو بدم دست هم و یک شبکه منظومه خدمت دوستان ارائه کنم، این شبکه رو انشالله در حد وسعمون تو این جلسه ارائه میکنیم تا اون موضوع اصلی پول اعتباری که به صورت دلالت‌های اجتماعی و اثرات تمدنی دیده بشه، بعد ببینیم آیا فقها حالا این شبکه و منظومه رو تایید میکنن یا نمیکنن. اگه مسئله خرد باشه میگه خب اینو با یه تغییر شکل حل میکنه، این هم حالا بالاخره به لحاظ صلاح مصلحت و ضرورت حل میکنه. اما این شبکه رو میخواید چه کار کنید؟ این شبکه به هم پیوسته که دارای دلالت‌های تمدنی، تبعات اجتماعی، تبعات اخلاقی، تبعات خانوادگی و در حوزه سیاست و امنیت گرفته تا حوزه اخلاق و خانواده و ارتباط حتی زن و مرد، تأثیرات بزرگی رو گذاشته. بنابراین پول اعتباری رو متاسفانه خیلی از آقایون که فکر میکنن فقط یک اقتصاددان رشته اقتصاد پولی باید در این باره حرف بزنه اشتباه میکنن. همونطوری که ولایت فقیه رو کسی که علوم سیاسی خونده فقط حق نداره حرف بزنه، اتفاقا پایگاه اصلی مسئله ولایت فقیه فقه اجتماعیه، فقه سیاسیه. پول هم قبل از این که یک موضوع اقتصادی باشه یک پدیده اجتماعیه، یعنی اثرات اجتماعی داره، اثرات سیاسی و امنیتی داره، بعد باید وارد معادلات اقتصادی بشه. اولا خود پول به عنوان یک پدیده اجتماعی باید بنیانهای خرد و کلانش بررسی بشه تا ببینیم که تبعاتش تو اقتصاد چه خواهد شد. بنابراین شروع تحلیل، همونطوری که شروع تحلیل ولایت فقیه از مطالعات علم قدرت نیست، ولایت فقیه شروع مطالعات پول هم از اقتصاد پولی نیست، از مطالعات اجتماعیه. بنابراین قبل از این که موضوع پول یک پدیده اقتصادی باشه، یک پدیده اجتماعیه و باید از رشته مطالعات اجتماعی طرح بشه، در علوم اجتماعی پروبال پیدا کنه، تبعات اجتماعی تحلیل بشه، بعد دلالتش تو اقتصاد بررسی. و به نظر ما بحث جامعه شناسی پول اینجا مهمه. خب ببینید، من اگه اجازه بدید اینو من روی تخته وایت بورد به صورت شبکه‌ای ارائه کنم. خب من دوستان، حالا من یه شبکه‌ای، این قابل توسعه است، اون چیزی که ما الان داریم ارائه میکنیم اون اجمال اون بحثایی است که ما تو این 11 جلسه بیان کردیم. این تخته هم میلرزه. عرضم حضورتون که ببینید، ما اگه بیایم، یعنی همه تاریخ نگاران تاریخ پول بحث میکنن، میگن شروع پول اعتباری از طمع صرافان بوده، یعنی یک شروع علمی نداشته. یه سری طلا رو ذخیره میکردن پیش یه سری زرگرها و در واقع اون ذخیره کنندگان طلا، طلا فروشا، بعد اینا میان میبینن که خب این طلاها رسوب داره، بیان به جای این طلاها رسید بدیم. رسیدهایی که میدادن کم کم بیش از اندازه رسید واقعی، بیش از اندازه ذخیره طلایشون رسید میدادن و کم کم پول بدون پشتوانه اعتباری وارد میدان میشه. میتونیم حدودا در قرن 17 بگیم این اتفاق داره میفته، هرچند به صورت خورده، یعنی جهانی نشده مسئله پول اعتباری بدون پشتوانه. این قصه قرن 17. آخرین کشوری که به صورت قانونی پول اعتباری بدون پشتوانه رو قبول میکنه و رسمی میکنه امریکاست. یعنی امریکا تا قرن 20 به صورت قانونی قبول نمیکنه، هرچند داره ها، پول بدون پشتوانه داره، ولی میتونیم بگیم تا قرن 20 کشورها به تدریج با پول اعتباری بدون پشتوانه آشنا میشن. در شوک نیکسون به تعبیر هولسمن میگه که بانک مرکزی امریکا شد بانک مرکزی جهان، که یعنی چی؟ یعنی آقای دلار رو رقم. حالا من مختصرا عرض کنم که در جنگ جهانی اول کشورها برای این که، یکی از دلایلی که کشورها طلاهاشون رو برایشان بردن امریکا این بود که از خطر سرقت و جنگ و اینها در امان باشه، طلاها رو ذخیره کردن در امریکا و امریکا از این فرصت استفاده کرد. در حاشیه جنگ جهانی اول بود دیگه، تو وارد جنگ نشد. به همین دلیل شوک نیکسون در ادامه اون ذخیره سازی طلا موجب شد که یک سرقت بزرگی رو امریکا رقم بزنه. تمام طلایی که از کشورهای دیگه گرفته بود به جاش دلار کاغذی داده بود و تعهد داده بود در برتون وودز که هر یک اونس طلا معادل 35 دلار، این رابطه رو شکست و موجب آقایی دلار در جهان شد. یک اعتبار بین المللی پیدا کرد دلار. خب این یه مختصرا عرض کردم، این مفصله دیگه. بعد از این قصه بانک جهانی، خب امریکا یک سلطه عجیب پیدا کرده دیگه، یک نهادی به نام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. این دوتا رو پدید میارن که حمایت کنن از کشورهای آسیب دیده، مثل وامدهی، اعتبار بخشی به کشورهای دیگه که عملاً الان اینها حالت نمایشی دارن، عملاً اون تعیین کننده تخصیص اعتبار و پول و حرکت و چرخش پول به دست خود فدرال رزرو امریکاست و به تعبیر بسیار اقتصاددان اینها نتونستن اون رسالت اصلی خودشون رو ایفا کنن. هرچند بله تو وامدهی لابی کردن برای دریافت وام‌های کلان تلاش کردن، ولی چون اینها منبع مستقل مالی نداشتن، غالبا از مالیات‌هایی که دولت‌ها از مردم می‌گرفتن و بخش به بانک جهانی به صورت وام یا اعتبار پرداخت می‌کردن و اونم از مالیات‌های مردم وام می‌داده، عملاً اینها تبدیل شدن، وابسته شدن به کشورهای قدرتمند از جمله آمریکا. و همین دلیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آن هدفی که برای تأسیسشون و در واقع اهدافی که برای اون رسالتی که برای عهده‌شون گذاشته شده اونو نتونستن اجرا کنن، چون وابستن به امریکا. خب این اتفاق باعث شد که عملاً خلق پول یک رویه تولید پول در کشورهای مختلف بشه، خلق پول بانک‌های مرکزی کشور. من میخوام این خلق پول با این پشتوانه رو بذارم روی میز فقیهان بزرگوار حوزه‌های علمیه، بگم درباره این نظر بدید، پول اعتباری که از این مسیر با این پشتوانه حالا داره شروع میشه و به چه تبعات اجتماعی ختم میشه، این رو روی میز فقها بگذاریم ببینیم آقا نظر فقیهان در مورد این چیه. این که به صورت خرد بگیم حالا اینجا نرخ بهره چقدر باشه، حلال باشه چقدر حرام، آقا هبه مشروط باشه یا نمیدونم فرض کنید که مضاربه باشه، قرارداد، بحث قرارداد بانکی الان نیست، الان یه ماهیت، یه پدیده اجتماعی شکل گرفته، این پدیده اجتماعی دارای این زمینه ها و این مبانی سیاسی، این تبعات اجتماعی رو هم داره. حالا فقیهان ببینم در واقع میخوام اینو بذاریم روی میز فقیهان و مراجع بزرگوار تقلیم آقا درباره این نظر بدید. خلق پول بانکی بارها در کشورهای مختلف اروپایی و کشورهای پیشرفته موجب بحرانهای مالی شده. چرا؟ چون موجب افزایش نقدینگیه. افزایش نقدینگی موجب میشه که یک بحران 2008 اروپاست، بانک ها خلق پول میکنن، تعهداتی دارن که این تعهدات بدهیه و این بدهی ها رو اگر همه مردم به یک باره طلب کنن بانک ورشکست میشه. افزایش نقدینگی اولین و دست به نقد ترین اثری که داره تورمه، یعنی کشورها بعد از شوک نیکسون و اتفاقاتی که در آقای دلار افتاد موجب شد یک پتانسیل تورمی پیدا کنه، یعنی کشورها توانستن از طریق پول تورم ایجاد کنه. تورم یعنی چی؟ تورم یعنی من تعریف های اقتصادیشو الان نمیخوام بحث کنم، میخوام بگم تورم مهمترین اثرش اینه که آخرین دریافت کننده پول ارزش پول آخرین دریافت کننده پول به اولین دریافت کننده منتقل می شود. یعنی پولی که اون آقا گرفته رفته ایران مالو ساخته، یا خودش چاپ کرده یا بانک خودش چاپ کرده داده دست خود رفته ایران مالو ساخته، تا این پول بیاد اون میره آجر میخره، آجر فروشه میره، نمیدونم مرغ میخره، مرغ فروشه میره، چی میخره، اینا همینجوری این پول پخش میشه دیگه، تا میاد میرسه دست من، من آخرین دریافت کننده پولم، که این پول به دلیل اینکه اون با پول پرقدرت خودش رفته، حالا پول پرقدرت یه اصطلاحه، میتونیم بگیم پول تورم ندیده، پولی که هنوز ارزشش کاسته نشده، با اون پول دارای ارزش رفته کالا و خدمات رو از جامعه جمع کرده، نقدینگیش وارد جامعه شد، ارزش پول جیب من کاسته شد. یعنی چی؟ یعنی ارزش پول جیب من و شما منتقل شده به کی؟ به اون دریافت کننده پول. وقتی این اتفاق افتاد موجب گسترش فقره، فقر گسترش پیدا میکنه. خب وقتی جامعه فقیر شد، یعنی من پول 1000 تومانی تو جیبم دیگه مثل 10 سال پیش قدرت نداره، مثل 40 سال پیش قدرت نداره، نیاز به پول پیدا میکنم. نه فقط من، خیلی از کارگاه ها، تولید کننده ها، خیلی از افراد، حتی دولت. دولت دوچاره چی میشه؟ کسری بودجه میشه، پول میخواد دیگه. الان امسال اومده 57% به حقوق کارگر اضافه کرده. چرا؟ چون کارگرها فقیر شدن، چون فقیر شدن باید بیاد حقوق کارگر رو زیاد کنه. چرا میای زیاد میکنی دست به حقوق کارگر میزنی؟ میگه برای اینکه این فقیر شده. یعنی این که دولت احساس میکنه من باید بیام به حقوق کارگر و کارفرما و پرداخت هایی که بین اینا صورت میگیره نظر بدم، دست اندازی کنم، به خاطر شرایط فقره. این نیاز به پوله. خب دولت چی میه؟ حالا من شخص یا تولید کننده یا دولت؟ دولت کسری بودجه پیدا میکنه. کسری بودجه موجب چی میشه؟ موجب خلق پول جدید میشه. یعنی دوره دولت میگه که خب پول نداری، مردم فقیرن، بانک ها خلق پول کن، یا استقراض میکنه یا بالاخره بانک های تجاری میخوان سود وام ها رو بدن. این خلق، این یه سیکل باطله. دوره این من فلش نمیکشم که این خط خطی بشه، دوره میریم سر خط خلق پول، افزایش نقدینگی، تورم، گسترش فقر، نیاز به پول، دولت کسری بودجه بده میکنه. این یه سیکل باطلی است که در کشورهایی که پول اعتباری رو تجربه کردن، حالا اونی که در واقع نظام بانکیشون مبتذله مثل کشور ما بیشتر این به چشم میاد، برخی کشورهای کشورهایی هستن که نظام بانکیشون خیلی روشن سرقت نمیکنه اموال مردم رو، به طریقه های دیگه است که عرض خواهم کرد. این سیکل همیشه وجود داره و این موجبه، خب موجب در واقع این سیکل باطلی که موجب خلق پول. برای این گسترش فقر چه اتفاقاتی رقم میزنه؟ دولت میگه خب اینا مردم جامعه فقیر شدن، من باید یارانه بدم. پرداخت یارانه یعنی چی؟ میگه من میام به این افراد یارانه میدم که در برابر فقر مقاومتشون بالا ببرم، که شورش نشه، درگیری نشه، اتفاقات امنیتی ایجاد نشه. وقتی شما یارانه اومدی داده، یعنی دستبردی در قیمت کالاها، مثلا من اومدم گفتم آقا مرغ در بازار مثلا الان شده 50,000 تومان، من میام 30,000 تومان میدم. این اتفاق چند تا اتفاق جدید رو رقم میزنه. وقتی یارانه شما پرداخت کردی، فاصله قیمت بازار و قیمت دولتی ایجاد میشه، درسته؟ این فاصله قیمت بازار و قیمت دولتی بیشترین کسایی رو که بهره‌مند میکنه و تو این 40 سال هم به چشم دیدین کیان؟ دلال ها. یعنی دلال ها اینجا هرچی هم شما تلاش بکنه میتونی این قصه رو جمع کنه، چون یکی دوتا که نیستن که، یه عده پول دارن میرن قیمت دولتی میگیرن، این وسط یه سود خوبی تو بازار با این قیمت میفروشن و این اتفاق. این یارانه ها یه دوره، یه سیکل باطلی رو رقم میزنه. چرا؟ اولا دلالی رو توسعه میده، قاچاق به کشورهای دیگر رو توسعه میده. یعنی شما اینجا بنزین رو با یارانه میدی، بعد این برمی‌داره میره ترکیه، این میره افغانستان، این برمی‌داره فروشه سود میکنه. این بعد یه نظامای عریض و طویل جلوگیری از دلالی و قاچاق ایجاد کنه. هی رهبری بگن آقا قاچاق جلوش گرفته بشه، نمیدونم دولت تلاش بکنه جلو قاچاقچی ها رو بگیره، بعد یه سری نهادهای امنیتی عریض و طویل شکل بگیری که قاچاقچی ها رو پیدا کنن، بعد قاچاقچی ها یه سریشون خودشون اصلا میدونید دیگه خودتون یعنی شرایط به سمتی که دولت همینطوری گسترش پیدا میکنه که این جلوی این دوتا معلول رو بگیره. الان 40 سال جمهوری اسلامی یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه درخورد با قاچاقچیان و دلالانه. خب یه ذره بریم عقب برگردیم می‌بینیم که این پشوانه‌ها دیده نمیشه، چشما بسته شده، فقط داریم اینجوری نگاه می‌کنیم. ببین جلو دلالا رو پیدا کنی، قاچاقچی رو بهشون برخورد. خب چرا این پدیده ایجاد میشه؟ این پدیده چرا مثلا در شرایط پول کالایی نبوده یا خیلی اندک بوده؟ این سازمان‌های عریض و طویلی که داره دوباره خود این سازمان‌های عریض و طویل ببینید سازمان‌های نظارتی اینا خودشون دوباره بودجه میخوان، دوباره اینا باید حقوق بدن، دوباره این سازمان‌های نظارتی موجب میشن که کسری بودجه دولت دامن بزنن، دوباره این سیکل باطل خلق پول شکل میگیره. در حالی که شما وقتی گاهی موقع ریل یک دلالی و قاچاق رو برداری، نه نیاز به سازمان‌های نظارتی عزیز و طویل داری، نه نیاز به این همه دغدغه و برخوردهای شدید و نمیدونم نظارت‌های کنترلی و گاهی موقع اشتباهاتی که تو این نظارت‌ها شکل می‌گیره، مظلوم اونجا ظالم، ظالم اونجا مظلوم. خب این یک شده. یه اتفاق دیگه‌ای که یارانه رقم می‌زنه، یارانه چه اتفاقی رقم می‌زنه؟ بعد از یه مدت چون خلق پول کرده، یعنی با این اتفاقاتی که داریم میبینیم خلق پول کرده، یه خلق پول کرده، بودجه دولت کم اومده، نیاز پول داشتن، سازمان ها حقوق میخوان بدن، این یارانه ها مثلا شما مرغ اومدی 30,000 تومان در بازار دادی دولتی، قیمت دولتی، چون خلق پول کردی قیمت واقعی مرغ مثلا رسیده به 100,000 تومان، شاید برسه، یعنی آماده باشه. خب ببینید این فاصله انقدر زیاد میشه که دولت دیگه توانه، یعنی ایجاد فاصله بین قیمت دولتی و بازاری چه اتفاقی رقم میزنه؟ دولت میگه آقا من نمیتونم. دلایل برداشتن یارانه‌اش هم چیه؟ دو همین هست، یه قاچاق میشه، دلالی صورت گرفته، ما باید جلو قاچاقو بگیریم، جلو دلالی بگیریم، چون نمیتونه پرداخت کنه این فاصله رو، فاصله 30 تومن تا 100 تومن رو نمیتونه پرداخت کنه، یارانه رو برمیداره. یارانه رو که برداشت، یعنی بین دور یه دوراهی میمونه، اگر بخواد یارانه رو نگه داره توان پرداختش، اگه یارانه رو برداره بحران امنیتی ایجاد میشه، یعنی یه دفعه جامعه با یه شوک مواجه میشه. یه دفعه شما مثل اون قیمت بنزینی که اون سال برداشتن، یه قیمت بنزینی که امسال میخوان بردارن، دوره این شوک‌های وحشتناک به جامعه ایجاد میشه، بحران‌های امنیتی ایجاد میشه و نتیجه‌اش چیه؟ یکی از نتایجش بی‌اعتمادی بیشتر مردم به جمهوری اسلامی، یعنی مردم روز به روز بی‌اعتمادتر و ناراحت‌تر میشن. از چرا میگن آقا چه منطقی، چرا گذاشتی، حالا چه برداشتی؟ این بی‌اعتمادی ها، خب دولت نمیدونه اینجا چیکار کنه، نگه داره پول نداره، بخواد یارانه بده پول نداره، بخوادم برداره بحران امنیتی میشه، دوباره این اتفاق، این سیکل رقم میخوره، دوباره خلق پول شده، گسترش فقر شده، دولت میاد میگه من آقا من پول میدم، یارانه میدم، با این شعارا رأی میاره، میاد وسط، یارانه میده، حمایت‌های نقدی میکنه، دوباره این اتفاق رقم میخوره. این سیکل باطلی است که در 40 سال جمهوری اسلامی تجربه شده، در خیلی کشور دیگه هم تجربه شده، دیده شده، و به خاطر همینه که بسیاری از اقتصاددانان به سمت اقتصادهای لیبرالی رفتن که الان مورد تایید ما نیستا، ولی میخوام بگم یکی از دلایل اقتصاد بازار آزاد همین نقد هاست که آقا شما توی سیکل باطل میفتی، این سیکل باطل ادامه پیدا میکنه. نکته دیگه ای که تورم ایجاد میکنه، تورم موجب نوسان قیمت ها میشه. نوسان قیمت ها یعنی چی؟ یعنی شما در واقع مرغه که همون مرغه است، یه مرغ داریم و یه خروس داریم، اینا با هم دارن زندگیشون رو میکنن. اون اتفاقی که داره میفته بالا پایین شدن حجم نقدینگی و اثرات تورمیه. وگرنه این که یه مرغه، یه کالای مشخصه. نوسان قیمت‌ها در همین ما فکر میکنیم یه جنسی گران شده یا ارزون شده، نه، جنس اجناس و خدمات، کالاها و خدمات، اینا ثابتن. اگر تغییراتی هم داشته باشن تغییراتش جزئیه. مثلا یه موقعی پیش میاد عید قربانه، گوسفند خریداری میشه، زیاد ذبح میشه، تقاضای گوسفند زیاد میشه. بله واقعا در بازار گوسفند کم شد، اسمش گرانیه. اما یه بار از شما حجم نقدینگی رو بالا میبری، نوسان قیمت ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی گوسفنده تو بازار هست، پراید تو بازار هست، مرغ تو مغازه های مرغ فروشی هست، اما هی قیمت اینو نوسان پیدا میکنه. چرا نوسان پیدا میکنه؟ الان واقعا شما نگاه کنید، ما الان کمبود مرغ تو بازار نداریم، ولی امروز مرغ من شنیدم که شده 50,000 تومان. خب چه اتفاق افتاده؟ مرغ کم شده، میگیم نه، این موجب این خلق پوله که افزایش نقدینگی موجب نوسان قیمت. نوسان قیمت چون موجب گسترش فقر، بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی، ناراحتی و نارضایتی مردمه، موجب میشه که دولت احساس وظیفه کنه و دوباره یک سازمان جدیدی به عنوان چیه؟ سازمان نرخ‌گذاری یا قیمت‌گذاری. این اصطلاحش چیه آقا؟ شورای چی؟
سازمان
حمایت از تولید کننده و مصرف کننده. یعنی یک سازمان عریض و طویلی ما برای یارانه داشتیم و مبارزه با قاچاق و دلالی اینجا شکل گرفت، دوباره یه سازمان هم اینجا شکل میگیره برای اینکه نرخ گذاری کنه و قیمت گذاری کنه. دوباره این نرخ گذاری و تسعیر یک مسئولیت جدیدی رو بر دوش دولت قرار میده. قیمت گذاری دوباره همین اتفاقی که تو یارانه افتاد اینجا میفته. یعنی شما یک قیمتی رو میگذاری، این قیمت فاصله بین قیمت دولتی و بازاری ایجاد میکنه. شما میگی آقا پراید الان این قیمته، در بازار این قیمت نیست. این فاصله ایجاد میشه، دوباره نهادهای سیاسی و امنیتی مواظبن که کسی بالاتر از قیمت مصوب دولتی نفروشه. ایجاد فاصله بین قیمت دولتی و بازاری. چه اتفاقی میفته؟ دولت تلاش میکنه، نهادهای امنیتی تلاش میکنن کنترل کنن بازار رو. این کنترل چند تا اتفاق میفته. یکی ممکنه موجب فعالیت‌های زیرزمینی بشه. طرف بره توی بیابون یه جایی کار کنه که کسی پیداش نکنه، میگیرم پدرش در میارن دیگه. یا باید چار کنه، یا باید کیفیت کالا رو کاهش بده، یعنی جنس بنجل بده در جامعه. چرا؟ چون قیمت تمام شدهش برای تولید کننده این قیمتی لزوماً قیمتی نیست که اون تعیین کننده نرخ یا قیمت گذار تعیین کرده، لزوماً این نیست. یا نه بیشتر میذاره. ببینید یعنی یا از این ور میفته به مصرف کننده ظلم میکنه، یا از این ور میفته به تولید کننده ظلم میکنه. مسئله این نیستش که در شرایط طبیعی نرخ گذاری صورت نمیگیره. شرایط طبیعی شرایط بازاره. بازار قیمت ها رو تعیین میکنه. مطابق اون روایتی که جلسه جلسه تسعیر عرض کردیم، تسعیر حرامه. و پیامبر نهی کردن. بسیار از فقها تسعیر رو به حکم اولی همگی حرام میدونن. قیمت گذاری حتی پیامبر فرمود حاکم حق نداره قیمت گذاری کنه. در روایتی در روایت متعدد داریم روایت این قیمت‌ها رو خدا تعیین می‌کنه. یعنی چی خدا تعیین می‌کنه؟ یعنی در شرایط واقعی شکل می‌گیره. یا خوشسالی میشه، گوسفند کم میشه. خب خوشسالی که من ایجاد نکردم، تو ایجاد نکردی که. این ایجاد نکرده که. یه شرایط طبیعی است که خداوند مقدر کرده. گوسفند کم شده یا میوه زیاد شده یا میوه کم شده. و بعد تو رو باید داریم که ملکی، امام سجاد فهمون اون ملکی هست که تدبیر قیمت میکنه. بنابراین قیمت گذاری علما فقها به حکم اولی حرام میدونن. چرا دولت جمهوری اسلامی مجبور قیمت گذاری کنه؟ چون نوسان قیمت میده. چرا نوسان قیمت وجود چون تورم وجود. چرا تورم وجود؟ چون افزایش نقدینگی. چرا افزایش نقدینگی؟ چون خلق پوله. بعد دوباره ما میایم کجا مبارزه میکنیم؟ اینجا مبارزه میکنیم، نهادهای امنیتی. من دورش خط میکشم که ببینیم ما داریم با معلول ها مبارزه میکنیم، نه با علت ها. میایم سر یه جایی دعوا میکنیم، مثل یه کسی که معتاد شده. یه بار از شما الان این بحثای جدید پلیس علمی و حقوق جزایی اینا اینجوریه دیگه. یا آقا بیاین شما بررسی کنید اصلا این ریشه های این گسترش اعتیاد تو جامعه چی بوده. هی معتادا رو نگیرین اعدام کنین یا مثلا زندان کنین، بیان ریشه ها رو بخوش کنین. تو بحثای حقوقی الان خیلی بحث مطرحه دیگه که آقا لزوماً مجازات مجرم مطلوبیت نداره، ریشه ها رو پیدا کنیم. الان شما برخوردهای با معلوله نه با علت. خب دوباره اینجا وقتی شما نرخ فاصله بین قیمت دولتی و بازاری ایجاد شد، اینجا دوباره دلال ها و قاچاقچی ها سود میبرن. یعنی شما یه نرخ مثلا میگه یا من پراید رو میفروشم به 100 میلیون، تو بازار 200 میلیون. مثلا عرض میکنم من مثلا فرض کنید 1000 میلیارد پول دارم، میرم کلی پراید میخرم با اسم شما، با شناسنامه شما، با اینم چی فلان اینا، همه رو میرم میخوام تو بازار به قیمت بازاری میفروشم. دولت میخواست این گسترش فقر رو جلوشو بگیره، با فقیر رو در واقع حمایت کنه، دلال و قاچاق حمایت کرد. بعد دوباره یه نهاد دوره ایجاد میکنه به اینا، نهادهای امنیتی، کنترلی، نظارتی. اینا باید سازوکارای عریض و طویل شکل بگیره که با اینا برخورد بشه. اخلالگران در بازار فلان، اخلالگران در بازار بیسار. اینا ریلشه چرا گذاشتی که حالا دنبال این هستی که این سازمانه عریض و طویل دنبال این قصه برن. خب عرض کردیم که وقتی فقر ایجاد شد، قانون کار احساس ضرورت میشه، میگن آقا جامعه فقیرن، کارگرها دچار فقر شدن، بیایم حقوقاشون رو زیاد کنیم. مگه شما ثروت تولید میکنی؟ میایم میگیم که در 1401 دولت 57% به حقوق کارگران اضافه کرد. خب یعنی چی اضافه کرد؟ یعنی تولید جدید بشه، ثروت جدید تولید کرد؟ نه، قانون کار داره دوباره دامن میزنه به چی؟ من دوباره خط نمیکشم به این خلق پول داره دامن، چون پول نداره، کسری بودجه پیدا میکنه. الان کلی کارگر و کارمندن که پول میخوان، دولت حقوقش نداره بده. ثروت جدیدی که تولید، فقط عدد نرخ حقوقا رو برده بالا، دوباره این کسری بودجه پیدا میکنه، دوباره خلق پول جدید میشه. یه سیکل و دور باطلی است که همینجور. بعد دوباره شما یک نهادی به نام قانون اداره کار دارید. اداره کار و تامین چیه؟ اداره کار و تامین، وزارت رفاه و کار و تامین اجتماعی. خب این دوباره یه نهاد ایجاد که یک نهاد عریض و طویل که هیچ عذرخواهی میکنم خاصیتی نداره الا چی؟ اینکه هی کارفرما رو بگیره بگه چرا به این پول ندادی، چرا حقوق اینو کم دادی، قیمت گذاری کنه برای سال بعد، بونو حمایت و یارانه و فرد. در حالی که این نهادهای عریض و طویل و دوره نهادهای نظارتی، میدونی خود قانون اداره کار یک دادگاهایی داره غیر از قوه قضاییه، دوره اونا خودشون دادگاهی بررسی پرونده های شکایت کارگران و کارمندان و اینا دارن. یعنی شما این همه نهادهای عریض دوره باید به اینا حقوق بدی دیگه، دوره به اینا حقوق بدی و اینا دوباره چی هم؟ دوباره میزنن به کسری بودجه دولت و دوباره خلق پول جدید. یعنی شما نکنید فقط این تیکه من اینا همه به هم مرتبط شد. فقط ببینید چقدر دولت داریم عریض میکنیم سر اتفاقات یعنی شما نه تولیدی رو رقم زدی اینجا، نه اتفاق جدیدی برای رشد جامعه، رشد اقتصاد رقم زدی. اینا خودش نهاد قضایی داره، نظارتی داره، و بعد تو هر شهرستان هم خودش نیروهای اجرایی و عمل نظارتی و نمیدونم برخورد اینطوری داره. خیلی خوب، نکته دیگه ای که تورم ایجاد میکنه، موجب گسترش مشاغل پولیه. یعنی میتونیم اینجوری بگیم، بگیم نوسانات پولی موجب گسترش مشاغل پولیه. چرا؟ من الان بخوام برم تولید کنم، مثلا یه گاوداری بزنم، مثلا میگم یه گاوداری بخوام بزنم، نهادهای دامش چه جوری بشه، ساختمونش حالا به من اجازه بدن، اصلا مجوزاشو تو این اصلا مجوز گرفتن در جمهوری اسلامی جهاد فی سبیل الله، واقعا جهاد. راحت که نیست که آقا شما چیه بهداشتی فلان چی فلان، اون نظر بده اون نظر بده، کلی خدای نکره رشوه بدی تا بتونی به یه جایی برسی که یه مجوز دستت بدن. بعد که رسیدی به اون مجوزه و مجوز گرفتی و این یه بار میان میگن آقا شیر رو باید اینقدر بفروشی، قیمت گذاری میکن، به کارگرت باید اینقدر حقوق بدی. خب شما بعد نهادهای دامی تو شما گرون خریدی، گاوت مثلا مصرف کرده، بهداشتشون اینم چیزا، تا رسیده به تولید یه فرایندی طی شده، اون قیمت قیمتی است که شما اگه بخوای به سوددهی بیفتی کسی نمیتونه برای تو قیمت گذاری کنه. پول رقابت بازار تو میتونی تعیین کنی که من چقدر بفروشم چقدر بخرم. این فرایند چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ اداره کار وسط میاد، نرخ گذاری و تسعیر و قیمت گذاری وسط میاد و شما مجبوری یا کالای بیکیفیت تولید کنی یا بگی آقا ولش کن اصلا میفروش، ورشکست میشه. یعنی ورشکستگی مشاغل پولی چیه؟ مشاغل پولی اینه که شما بری یه مدت دوره های نوسانگیری بازار و بورس یاد بگیری که کی بخری کی بفروشی. شما دقت کردین دیگه، میشینن تو اتاقاشون از همه قشرو، از قشرایی مثل ماها، مثل شما، مثل اونا، مثل اون یکی‌ها، همه نشستن تو اتاقاشون دارن میخرن میفروشن. یعنی به جای که افراد به سمت تولید برن، به سمت مشاغل پولی دارن میرن. یعنی باب نوسانگیری، ربا که به شدت دامن میزنه به ربا، ربوی بودن اقتصاد که من وام بدم، وام های ربوی بدم، و بعد سفته بازی. اصلا سفته بازی این که من برم زمین بخرم یا مثلا برم نم یا عالم ماشین بخرم یا عالم که بشینم گرون بشه، برم نم یه چیز جمع کنم گرون بشه، اینا تو چه بستری ایجاد میشه؟ تو بستر نوسان قیمت ایجاد میشه. اگه نوسان نشه من چه علتی داره برم هیچ چیز ذخیره کنم، یه کالا بخرم ذخیره کنم که گرون، بعد وایسم گرون بشه که بعد بفروشم؟ اصلا این بستر بستره، در حالی که امام فرمودن در اسلام پول کار نمی‌کنه. یعنی پول کار نمی‌کنه یعنی چی؟ یعنی مشاغل پولی حرامه دیگه. بعد شما از دل این سفته بازی و نوسانگیری نهادهایی مثل بورس و فارکس و اینا درمیاد. یعنی شما به جای که جامعه درگیر تولید واقعی باشه، درگیر نهادهایی شده که خرید و فروش‌های کاذب توش ایجاد میشه. مشکل اساسی اینجاست، اینه که اینجا تو نهادهایی مثل بورس دست سرمایه‌داران بازه که در اموال شما تحول ایجاد کنن، نوسان ایجاد کنن، تحت تاثیر قرار بدن. تولید واقعی اینجوری نیست. شما میرید یه کالایی رو تو مثلا یه زردالو، مثلا فرض کنید 1000 هکتار زمین زردالو کاشتی، میرید تو بازار قیمت رو میفروشی. تو بورس و نهادهای اینطوری چون فضا فضای چیزه، اصلا نوسان بورس خیلی موقع دست سرمایه دارانه، اثرگذاری سرمایه دار، یه دفعه پولها رو بیرون بیارن، پولها رو تزریق کنن، جابجا کنن، بحران درست کنن، هیجان درست کنن. اینا مشاغل پولیه که در اسلام امام فرمود در اسلام پول کار نمی کنه. خب نکته دیگه، خب این بحث افزایش نقدی نیست و تورم. نکته دیگه که خلق پول ایجاد میکنه، ببین شما چه نهادهای عریض و طویلی دوباره اینجا شکل گرفته که اینها نه تولیدی اضافه میکنه، نه اخلاق جامعه و نه رشد اجتماعی ایجاد کرده، صرفا داره یک نظام جدید اجتماعی بر مبنای حرص و طمع و رقابت و پاره کردن دیگری به نفع خود و اینها داره ایجاد میکنه. یک بازار سالم قانع با اخلاق احترام متقابل، حفظ کرامت انسان دیگه از بین رفته. بازاری که تو روایات اسلامی داریم آقا وقتی سودت کردی، سود اون روزو کردی، بازار رو ببند، برو به عبادت و استراحت و تفریحت مغازتو ببند. چرا امروز افراد به طمع و حرص و رقابت افتادن؟ به خاطر اینکه نوسان قیمت‌ها و این تورم موجب شده افراد احساس ناامنی اقتصادی کنن. بعد علمای اخلاق میان میگن آقا شما طمع نداشته باشید، نباید به فکر پول باشید، نباید به فکر جمع ثروت باشید. خب بله درسته، اما وقتی من در یک شرایط ناامنی اقتصادی و ناامنی سیاسی قرار میگیرم، در اون شرایط من وقتی من نگران، از همه طرف به من حمله میشه، از طرف بانک ها حجمه تورمی و کاهش ارزش پول من دارم، از جنت نهادهای دیگه که حالا اسم میبرم نمیخوام روش بحث کنم، نهادهای دیگه ورود میکنن، مثل نهادهای مالیاتی، نهادهای نمیدونم نظارتی، نهادهای کنترلی. شما تو این شرایط برای اینکه بتونی زندگی طبیعی داشته باشی، شبانه روز درگیر عددها، نوسانگیری قیمتها، جمع ثروت اینها شدی، اخلاق جامعه رو فرو پاشیده. یه بحثای مفصلی رو مسیحیانی که تو حوزه پول کار کردن، بحثای مفصلی تو اخلاق پول دارن، مثل همین اخلاق تولید پول هولسمن، که نهاد خانواده، اخلاق، بنیانهای روانی و اخلاقی جامعه رو پول اعتباری فرو پاشیده. میگه انسان سنتی انسانی نبود که شبان روز به فکر جمع ثروت و ساختن آینده باشه. چرا؟ چون نسبت به آینده وحشتی نداشت. این وحشت ممکنه در باره جنگ باشه یا مثلا ناامنی های خوشسالی باشه، که اونم خوب طبیعیه. اما این نوسان های روز به روز و قیمت های متنوعی که در شرایط مختلف، مثلا کرونا شما نیا کنید، امریکا هم که تورمش داره صادر میکنه، بازم مبتلا به تورم شده. ترکیه ببینید چه بلایی سرشون اومد. یعنی اینجوری نیست که آقا همه کشورها خوبن فقط جمهوری اسلامی، نه. تو این شرایط آدم ها از حالت طبیعیشون خارج شدن و چه شرایط روانی بدی رو ایجاد کرده، همه به سمت حرص و طمع و رقابت و پاره کردن یکدیگر و ضرر زدن به دیگری به نفع خودت به این سمت دارن میرن. خب اتفاق دیگه‌ای که در خلق پول میفته اعطای اعتباره. ممکنه یه نفر بگه آقا ما برخی کشورها مشکلات تورمی مثل ایران نیست. این باشه، در حالی که ما قبول نداریم، یعنی مشکلات تورمی در همین بحران کرونا در کشورهای مختلف دیده شد، بحران 2008 اروپا دیده شده، در قرن 18 و 19 در کشورهای اروپایی به متعدد دیده شده که بانک‌ها بر اعلام ورشکستگی کردن، حمایت‌های دولتی دیدن. بر فرض بگیم که تورم یکی از عناوین صورت اون اعطای اعتباره، خلق پول اعتباری موجب شده که من بانک بشینم از بالا بگم به این آقا من وام میدم، به این آقا وام نمیدم. یعنی تخصیص اعتبار. به تعبیر بسیار از اقتصاددانان پولی، خلق پول ثروت ایجاد نمیکنه، فقط تخصیص منابع رو تغییر میده. جهت تخصیص منابع به سمت خاصی میره. اگه قرار بود اینا به صورت عادلانه بین همه پخش بشه، مثلا 10 تا نون داریم، 10 تا نون بین هم، من وقتی میام یه پول اضافه‌ای به این آقا میدم، این آقا توان داره 8 تا از این نونا رو جمع کنه و 2 تاش برای شما 10 تای دیگه میمونه و 9 تای دیگه میمونه. 8 تا رو این آقا جمع کرد. در واقع اعطای اعتبار ثروت تولید نمیکنه. چه کار میکنه؟ جهت تخصیص منابع رو تغییر میده، به یه سمت خاصی میبره. خب اعطای اعتبار موجب میشه که ثروت متمرکز داشته باشیم. این ثروت متمرکز خودش یکی از پایه‌های نظام سرمایه‌داریه. کیلا یکون دولتاً بین الاغنیان نکن. اصلا خداوند میگه ما در احکام مالی اسلام که از دغدغه و شعارهای اسلام این استش که پول یه جا متمرکز نشه. خلق پول از طریق اعطای اعتبار داره ثروت رو متمرکز میکنه. حالا چه نهادهای حزب اللهی، چه نهادهای غیر حزب الله، چه سکولار، چه انقلابی، وقتی اعتبار از بانک میگیرن دارن پول متمرکز میکنن پیش خودشون، دارن پول رو دریافت میکنن. این موجب چی میشه؟ ثروت که متمرکز شد، ثروتی نیست، در واقع تخصیص منابع تغییر کرده، یعنی ثروتی تولید نشده، صرفا این آقا توان پیدا کرده که مثل جاروبرقی کالاها و خدمات رو از جامعه جمع کنه پیش خودش، بکشه سمت خودش. اینا رو جمع کنه پیش خودش. بنابراین تخصیص منابع به هم میخوره و این خلاف عدالته. اولین اتفاقی که گفته عدالت رو زیر سوال. حالا مقام معظم رهبری بارها حرفشون چی بوده؟ در هر تصمیم دولت باید عدالت زمینه و پیوست کارها باشه. مثلا کلان این شرایط عدالت رو زیر سوال برده، عدالت زیر سوال میره. چرا؟ چون وقتی در شرایط طبیعی باشه به هر کدوم از ماهای نون میرسه. وقتی من اومدم خلق پول کردم به شما اعتبار دادم، شما میتونی 7-8 از این نونا رو جمع کنی، دو تاش برای 9 تای دیگه بمونه. جهت تخصیص منابع تغییر کرده و به شدت عدالت رو مخدوش میکنه و زیر سوال میبره. این موجب چی میشه؟ موجب یک شکاف طبقاتی. بالاترین شکاف طبقاتی که بشریت تجربه کرده در تاریخ پول اعتباریه، در تاریخ مدرنه. این شکاف طبقاتی موجب میشه که آیه شریفه نقض بشه، آیه‌ای که فرمود پول نباید یه جا متمرکز بشه. اصلا کاری با تورم هم نداریم و اینو میخواید چی کار کنید؟ این شکاف طبقاتی بی سابقه‌ای که در تاریخ بشریت شکل گرفته و این تخصیص منابعی که عدالت رو زیر سوال برده، یک نظام سرمایه‌داری. خب تمرکز ثروت یه اتفاق دیگه هم رقم. وقتی این آقا کالا و خدمات رو جمع کرد، یک پدیده جدیدی شکل میگیره. پدیده جدید چیه؟ گسترش بردگی. انسان‌ها از حالت استقلالی خارج میشن و چی میشن؟ اجیر دیگران میشن. یعنی تا دیروز سوپرمارکتی‌ها و نونوایی‌ها یه سر محلات داشتن، به محله خودشون خدمت رسانی میشن. هر کسی میرفت ماستشو از سر کوچه میخرید میمن، نونشو از سر کوچه میخرید، تخم‌مرغ از سر کوچه میخرید، مرغ از سر کوچه میخرید میمن. وقتی من اومدم پول دادم به آقای فلانی، اونم اومد کالا و خدمات جامعه رو جمع کرد، میره افق کوروش میزنه، میره نمیدونم فرض کنید که هایپرمی میزنه، نمیدونم این چیزه که این بر اون بار هست. اتفاق این که میفته اون سوپرمارکتیه دیگه کسی ازش خرید نمیکنه. همه میگه آقا من بلند میشم میرم اونجا، کالاهای متنوع لوکس وجود داره. بگذاریم از این که روحیه مصرفگرایی و دوره حرص و طمع و رقابت در مصرف رو اینا دارن دامن میزنن. شما وقتی وارد یه فروشگاه میشی دیگه بیش از حد نیازتم خرید میکنی. شما یه تخم مرغ می‌خواستی، میری اونجا میگه اینم هست، اینم برمی‌داری. میگه خوشبو کننده هست، کسی خوشبو کننده حالا اینم برمی‌داری. نمی‌دونم یه کرمی هست میگه به شما قول داده که این لکه رو از من، اونم برمی‌داری. عملاً شما به یک مصرف گرایی میفتی. بعد نه تنها خریدها تو از هایپرهای بزرگ خریداری میکنیم که مصرف بیش از اندازه پیدا میکنی، بمباران تبلیغاتی میشی، حجمه تبلیغاتی، اینو بخر اونو بخر اونو بخر اونو بخر، شما عملا وارد یک فروشگاه میشی و بیش از نیازت خرید میکنی و بعد وقتی خارج شدی ممکنه با چند درصد تخفیف تخمر که از اون مغازه خریدی، از اون هایپر خریدی رو نسبت به مغازه سر محلت احساس می‌کنی سود کردی، خریدی اومدی بیرون. اون هایپر موجب میشه که مغازه‌های خرد کوچولو کوچولوها شغل‌های مستقل ورشکست بشن، برن چی بشن؟ کارمند و کارگر این هایپرمارکت بشن، اجیر میشن. شما می‌بینید یک نهاد فروشگاه‌های بزرگ، پاساژهای بزرگی شکل میگیره که همه کارمند و کارگر اون سرمایه‌داری هستن که تونسته اعتبار کلان رو دریافت کنه. بعد میری سیتی سنتر، میگی چقدر خوشگل، اینجا همیشه غذا خورد، همیشه لباس خرید، همیشه تفریح کرد، همیشه بازی کرد. دیگه شما مغازه سر کوچت مثلا مشرسن رها کردی رفتی تو هایپرمارکت، اون دچار فقر میشه، ورشکست میشه، مغازه رو میبنده، یا میره اکتفا میکنه به یه حقوق بازنشستگی که مثلا از قبل داشته، یا میره کارگر و برمی تی میکشه اونجا رو، یا مثلا میزا رو تمیز میکنه، یا نهایتا فروشنده اونجا میشه، فروشنده اجیر میشه. در اسلام داریم که اجیر شدن کراهت داره، شغلای مستقل تبلیغ شده و ترویج شده و توصیه شده شما مستقلا کار کنه. یکی از مکانهایی که هنوز مستقل مونده و قابل اشاره است همین منطقه شاپور و خیابان امیرکبیر اصفهان، چون این کارگاه‌های مستقل کنار هم سفارش میگیرن، کار انجام میدن، تحویل میدن، برده هیچ کسی هم نیستن، اجیر هیچ کسی هم نیستن، کارشون انجام میدن و دستمزدشون دریافت میکنن. شرکت‌های بزرگ، کارخونه‌های بزرگ اینا رو نابود میکنن، میگن همه شما بیاید اجیر ما بشید و این دوباره دامن میزنه به رشد سرمایه‌داری. این اجیر شدن موجب چی میشه؟ تعطیلی مشاغل کوچک و مستقل. و این اتفاق موجب چی میشه؟ این دوباره شکاف طبقاتی میشه. این شکاف طبقاتی و این وضعیتی که شما میبینید یک خوف و ترسی رو تو جامعه ایجاد میکنه. شما نگاه کنید، از دور به این نقشه نگاه کنید، یه نهاد جدیدی وسط میاد به نام بیمه که با ترس مردم و بر اساس طمع و ترس و نگرانی از آینده بیمه به شما میفروشه. میخوام بگم اینها در حالت طبیعی شکل نمیگرفتن، در شرایط نوسان قیمت ها و خوف و رجای نسبت به آینده و اون ترس و امیدها و اون نگرانی ها و ناامنی های اقتصادی بیمه میاد. بیمه، کل فروش بیمه چیه؟ اگر کشتی انقدر پول میدن، اگر پات شکست اینجوری میشه، اگر اینجوری شد اونجوری میشه، یعنی تمام بر اساس اون ترسی که این سازمان و این ساختار ایجاد کرده، یک نهاد جدید عریض و طویل که چه قیمتهایی داره الان بیمه میفروشه. بیمه یا آتش سوزی، بیمه مسئولیت، بیمه سالس، بیمه بدن، بیمه رابع، بیمه خامس، همه رو داره میفروشه، در حالی که این سازمان سازمانیست که بر گرده ترس مردم سوار شده و با دریافت پول و نگهداری این پول ها میتونه نسبت به در واقع پولی که داره فریز میکنه و میگیره و استفاده میکنه یه سود کلان نمیبره. پولی که شما پول میدی که آینده تو بخری. خب این نکته بعد. سلام میخوام جان. خب اتفاق دیگه‌ای که در بحث خلق پول میفته، پس ببینید شما، ما الان یک نگاه بکنید، عدالت نقض شد، شکاف طبقاتی ایجاد شد، بیمه شکل گرفت، بورس و فارکس شکل گرفت، نهادهای امنیتی و نظارتی به دنبال مبارزه با کالا دلالا و قاچاقا شکل گرفتن، فاصله قیمت گذاری و اداره کاری وسط اومد که حمایت کنه و این سازمان‌های عریض و طبیعی که دولت رو داره بی جهت بزرگ میکنه و پرخرج میکنه و کسری بودجه دولت رو دامن میزنه و دوباره همه اینها موجب میشه که دوباره شما خلق پول کنی و دوباره خلق پول کنی و دوباره خلق پول کنی و این سیکل ادامه پیدا کنه. خب اتفاق دیگه‌ای که خلق پول رقم میزنه و پس ببینید ما الان درباره تورم صحبت کردیم، درباره تمرکز ثروت هم صحبت کردیم. اتفاق دیگه‌ای که رقم میزنه و خیلی مورد اعتراض علما بوده، یعنی ببینید اعتراض علما این گوشه قرار میگیره تو 40 سال جمهوری اسلامی، همه اینا دیده نشده ها، حالا اینجاست علما اینجا الان بحث میکنن، تعیین نرخ بهره است. ببینید وقتی موضوع شناسی ما معیوبه همه اینا رو نمیبینیم، از اینجا تازه شروع میکنیم پژوهش‌های فقهیمون شروع میشه، تازه از اینجا شروع میکنیم چرا بانک نرخ بهره تعیین میکنه، یعنی چی اصلا؟ بعد تازه یه سری میگه خب بابا تورم باید میگه اون راست میگه تورم از نرخ بهره اشکال نداره، کاهش ارزش پولم شما میتونید، یعنی ببینید تمام اینها دیده نشده، از اینجا تازه پژوهش‌های فقهی ما شروع شد. 40 ساله درگیریم که بانک بالاخره نرخ بهره تعیین بکنه یا تعیین نکنه، در حالی که وقتی شما اینو بدون پشتوانه میبینی، بدون مبانی میبینی، یعنی داری موضوع رو بی پدر مادر تحلیل میکنی، نه آلشو دیدی نه تبارشو، هیچ هم خود این موضوع رو داری خرد میبینی. و همون بلایی که بر سر جمهوری اسلامی سر قصه کنترل جمعیت اومد داره سر قصه پول و اقتصاد هم اومده و داره میاد، اومده یعنی اون اتفاق هم افتاده. وقتی شما خلق پول میکنه، خلق پول با نرخ بهره اصلا معنا پیدا میکنه، چون پول چاپ کنی نرخ بهره تعیین نکنی که اصلا خلق پول معنا نمیده، اصلا قوام بانک و قوام نهادهای پولی به خلق پول با بهره است. چرا؟ چون این طمع دریافت بهره بود که این ماجرا رو شروع کرد. بنابراین یک اقتصاد ماهیتاً ربوی داری، بانک‌های ماهیتاً ربوی. خب یه نفر ممکنه یا یعنی وقتی از اینجا شروع میکنی اتفاق میفته، علما میگن خب آقا نرخ بهره که اشکال نداره، میگیم چرا اشکال نداره؟ میگه خب تورمه، ارزش پولش کاسته شده، یعنی شروع میکنیم به توجیه یک پدیده که معلول یک اتفاقات سیاسی و اجتماعیه. بنابراین خیلی از آقایونی که دارن نرخ بهره رو مشروع اعلام میکنن و شرعی اعلام میکنن، اینها دارن اولا موضوع رو نمیبینن، موضوع رو تحلیل درستی نمیکنن، خطای دید دارن، و دو اینکه دارن به صورت غیر مستقیم سهه میذارن برای همه این اتفاقات خطرناکی که در اقتصاد جامعه اسلامی و غیر اسلامی داره میفته. دوباره اینجا دولت تو یک الان جمهوری اسلامی تو یک بحرانه. ما بارها خدمت مثلا آیت الله مهدوی امام جمعه محترم اصفهان رسید، گفتیم آقا اینا دارن ربا میگیرن، دارن خلق پول میکنن، دارن میگه من به شدت به رئیس بانک مرکزی تذکر دادم، حالا شما به شدت تذکر دادی، خروجی این قصه چی میشه؟ یک دوراهیه. الان شما رئیس بانک مرکزی، وقتی بانک وجود داره و داره یک سازوکاری رو در کشور تعیین کرده، توی دوراهی قرار داری، یا باید یه ماهیت پول رو عوض کنه، بگه پول طلا، اون کار نمیکنه دیگه، رئیس بانک مرکزی اصلا شده که همین پولا رو ادامه بده. اگر بیاد نرخ بهره رو جلوشه بگیره، یعنی نرخ بهره بیاد پایین، مثلا بگیم از الان چند درصد آقا نرخ بهره بانک ها؟ 18 درصد. بیاد مثلا بگیم آقا مثلا من 8 درصد میگیرم، یعنی بگیم ما به سمت غیر ربوی شدن حرکت میکنیم، دیگه شما برای شما سودی نداره پول تو بانک بذاری، پولا رو برمی‌داری تو بانک می‌ریزی تو جامعه، یه نقدینگی عجیبی دوباره ایجاد میشه، دوباره تورم سنگین و این اتفاقاتی که عرض کردم. دولت میگه ولش کن برش، میگه خب نرخ بهره رو دولت انقلابی مجبور شد ببره بالا تا چند درصد؟ 20 درصد این موقعی برد بالا، 21 درصد. چرا؟ که نقدینگی رو از جامعه جمع کنه، که تورم رو کم کنه به خیال خودش، که بعد نوسان قیمت‌ها رو کم کنه، که فقر رو کاهش بده. در حالی که شما نرخ بهره‌وری شبهه ربوی بودن اقتصادت سر جاشه. یعنی شما در یک شرایطی قرار گرفتی که حزب اللهی و انقلابی و طرفدار اسلام سیاسی هستی و مجبوری نرخ بهره رو زیاد کنی که جلوی تورم رو بگیری. بعد ببینید تو هر کدوم از این گره ها و همه کدوم از این سیکلای باطل وقتی با آقایون صحبت می‌کنید مثلا یه ضرورت دیگه. خب زمین بازی تو عوض کن. چرا تو این سیکل افتادید و تو این ریل افتادید؟ اتفاق دیگه ای که در قصه خلق پول میفته بدهکار بودنه. تکون بخوریم. بدهکار بودنه بانک به صورت دائمیه. یعنی همیشه بانک ها به صورت دائمی چون اوراق بدهی دادن دیگه به شما وام داده، به شما وام داده. اگه همه شما بگه آقا پول منو بده، این پول نداره، همه پولتون تو بانکه. اگه همه ما، همه مثلا 90 میلیون ایرانی پولشون بدن در بانک، پولامونو بده، همه بانک ها ورشکست میشه. یعنی ورشکسته بالقوه اینا بانک ها، ورشکسته بالقوه. برای اینکه این اتفاق نیفته، ورشکست نشن، بانک ملی اخیرا اعلام کرد که 70%، 67%، 71% من زیانده هم. هفته یعنی ورشکسته. بعد چجوری بانک ملی هنوز سر پایه؟ با سوبسید دولت. دولت این از اینا حمایت میکنه که اینا سر پا بمونن. چرا حمایت میکنه؟ چون نگران بحرانهای پولیه. الان صندوق بانک ملی رو 4 تا دوز مدن زدن تو خیابون شلوغ شد. طبیعیه دیگه، طرف پولشه. دولت میاد حمایت پولی میکنه، حمایت امنیتی میکنه که بانک های رواخور دزد موجب گسترش فقر سر جاش بمونن. یعنی تو شرایط جمهوری اسلامی شما تو این شرایط قرار میگیری که با سوبسید دولت انقلابی بانک ها با این تبعات غیر اخلاقی و غیر انسانی سر پا بمونن. عملا این سوبسید دولتی موجب میشه که سرمایه داران از جمهوری اسلامی سواری بگیرند. یعنی دولتی که شعار تورم یک رقمی داره نه تنها نتونسته تورم رو نگه داره که به تورم دامن زده و همین دولت از بانک هایی که عامل این تورمن حمایت امنیتی کرده و عملا بهش سواری داده. یعنی عملا دولت جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه یه تعبیر خوبی به کار ببریم که زشت نباشه، تابع متغیر بانک ها میشن، وابسته بانک میشن. بانک ها قدرت گرفتن توی شرایط پول اعتباری. اتفاق آخری که ما میتونیم در بحث ببین آقای دلار رو گفتیم که خلق پوله که در جهان گسترش پیدا کرده. اتفاق بعدی آقای دلار موجب کنترل ملت ها شده. یعنی دلار امریکا موجب شده که دولت های اسلامی و غیر اسلامی، جبهه مقاومت و جبهه سکولار فرق نمی کنه، در کنترل امریکا قرار بگیره. دوباره نظام بردگیه. یعنی چی؟ یعنی تراکنش های پولی اینها رصد میشه و امکان تحریم ایجاد کرده. قرآن میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لن یعنی اصلا، اصلا خداوند این راه رو بسته که کفار بر شما مسلط شن. راهی که این هم علما میگن هم تکوینی هم تشریعی، یعنی هم تکوینن کفار نمیتونن بر شما مسلط شن، در ادامه تاریخ مؤمنین پیروز میشن ولی عاقبت للمتقین، هم شما حق نداری کاری بکنی که اونا بر تو مسلط بشن. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. امکان تحریم رو به دست غرب دادی که در شرایط دولت‌هایی که یه موقعی میگفتن آقا اصلا تحریم اثری نداره، ما هنوز درگیر تحریم و دوره قطعنامه برای مصادره ما، دوره قطعنامه صادر میکنن نوسان پول ایجاد بشه، دوره قیمت‌ها به هم می‌ریزه. یه موقعی ما میتونستیم بگیم آقا تحریم اثر نداره، مدیریت داخلی خرابه، چون رقابت‌های سیاسی بودش، آقا نفوذی‌ها اومدن تو دولت فلانی، از آدم طعم آدم سجیبش هم خبر دارن، اینا الان اونا گرون کردن، الان کی گرون کرده، الان کی مرغ گرون کرد. مسئله اینه، مسئله شرایط واقعی اقتصاد رو نگاه کنیم. تحریم موجب شده که دولت جمهوری اسلامی که شعار استقلال داده، شعار سقوط طاغوت داده، شعار مبارزه با غرب و شرق داده، اینقدر وابسته بشه به غرب که یکی از دغدغه‌های شبانه روز مسئولین سیاسی اینه که برجام بالاخره چی میشه، بالاخره تحریم‌ها چی میشه، بالاخره چی کار کنیم، چه دولت انقلابی، چه دولت امید، چه دولت غیر امید، چه دولت بهار، چه دولت اصلاحات، چه دولت کارگزاران، همه مسئله‌شون یکی از مسائل اصلیشون مسئله تحریم بوده. خب وقتی شما کنترل ملت‌ها از طریق تحریم صورت گرفت، یعنی نقطه ضعف شما دست کیه؟ دست غربه. غربی‌ها از طریق تحریم میتونن اسناد بین المللی رو بر ما تحمیل کنن. میگه که باید NPT رو قبول کنی، باید FATF رو قبول کنی، اسناد میاره، باید BC رو اجرا کنی، اگر اجرا نکنی تحریم میشه، اگر تحریم شدی آقایی دلار موجب میشه کشور شما دوچار ضربه های اقتصادی بشه، چون شما وابسته به دلاری. چرا؟ چون ریالت وابسته به دلار، لیر وابسته به دلار، دینار عراق وابسته به دلار، ریال عربستان وابسته به دلار، کشور اسلامی هم وابسته به دولار. از طریق تحریم تونسته BC رو وارد کشور اسلامی کنه. سند 2030. اسنادی که در حالت عادی یک بندش و علما اصلا زیر بار نمی رفتن، به خاطر یک بند در قرارداد روژی ایران به هم ریخت. میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو داد، الان یک ده ها جلد کتاب می آورد رو میز علما، میگن آقا BC باید اجرا بشه. اینا میگن خب این که ضرورته و اینا مصلحته و اینا، حالا تا جایی که میتونید اجرا نکنید. و تهش هم اینا با از طریق قدرت تحریم و فرایند تحریم شما به تدریج اینا در کشورهای اسلامی تزریق کردن. اینکه امروز از طریق تحریم داره موشک‌های سپاه بحث میشه که آقا موشک داشته چه معنی داره، شما مسئله‌تون هسته‌ای بوده که اصلا به اونا ربطی نداره. حالا برفرض که یک بحث بین‌المللی، اسناد بین‌المللی میاد وارد میشه، قدرت‌های منطقه رو سرکوب میکنه، سرکوب غیر مستقیم. اینا اومدن حزب الله لبنان خل سلاح کنن، اومدن موشکای سپاهو بگیرن، حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. تحریم اینطوریه دیگه. عملاً فرایند تحریم بر کنترل و آقایی کنترل غرب بر ما و آقایی دلار کشور اسلامی دامن میزنه، و بنابراین این موجب میشه که ضعف سیاسی پیدا کنه، اون اقتدار ولایت فقیه، اون اقتدار اسلام سیاسی هم دوره شکسته میشه و نابود میشه، در حالی که اسناد بین المللی اسنادی است که بر اساس مبانی فرهنگ غربی نوشته شده. مثلا اینکه میگه خانواده چند نوعه، یه خانواده ازدواج با جنس مخالف، ازدواج با جنس موافق، اینا رو ما تو فقهش دیگه قبول، ولی از طریق اسناد بین المللی کم کم به ما حقوق نمی کنن و تزریق میکنن. حالا سوال من از فقها اینه، آقایون فقیهان با این میخواید چیکار کنید؟ دیگه مسئله ما این نیست برادر من. ببینید الان درسای خارج دارن اینجا بحث میکنن، این موضوع پول اعتباریه، با این میخوای چیکار کنی؟ اینو درست کنی، اینو میخوای چیکار کنی؟ اینو درست کنی، اینو میخوای چیکار کنی؟ اینو درو همه اینا درست کنی، اینو میخوای چیکار کنی؟ یعنی شما در یک شرایطی قرار گرفتید، این شرایط تمدنی امروز شماست. فقه ما اگه ارزه داشته باشه، فقه تمدنی که مقام معظم رهبری ازش سخن میگه، باید اینو پاسخ بده. تو مگه میتونی اینو درست کنی در حالی که این معلوله؟ اینا رو میخواید چیکار کنید؟ تورم رو میخواید چیکار کنید؟ گسترش فقر رو میخواید چیکار کنید؟ مسئله تحریم رو میخواید چیکار کنید؟ مسئله شکاف طبقاتی و نقض عدالت رو میخواید چیکار کنید؟ سوبسید دولتی که دولت بیاد حامی دزدا بشه، دولتی که باید حامی مستضعفین باشه، حامی پابرهنگان باشه، با این موضوع شبکه‌ای و این نظام تمدنی میخواید چیکار کنید؟ مگه موضوع قراردادهای بانکیه که شما بحث کردید که آقا با مثلا هبه مشروط قصه حل میشه، مشکل ربا حل میشه، با شرط التزام مشکل مثلا نمیدونم دیرکرد حل میشه؟ یه حرفا چیه؟ الان شما یک پدیده ای رو دارید که از طمع زرگرها و صرافهای شروع شده، یک نظام سرمایه‌داری و یک شکاف طبقاتی عظیم ایجاد کرده، یک نهادهای تمدنی به هم پیوسته رو ایجاد کرده، از بیمه و بورس و فارکس و اداره کار و نمیدونم نهادهای امنیتی و بانک و نهادهای یارانه و نمیدونم نهادهای مالیاتی، همه اینا به هم پیوسته است. این موضوع پوله، به این باید پرداخت. اگر درس خارجی تو حوزه فقه پول مطرحه، باید موضوع اینطوری تحلیل کرد و بررسی کرد. ببینیم حالا تو این موضوع فقه ما به این شبکه مهر تایید میزند یا نمیزند. اگر شورای فقهی بانک مرکزی نشسته و داره این قراردادهای بانکی رو بالا پایین میکنه تا این رو حلال کنه، این نتونسته این موضوع و این تبعات دامنه‌ای این قصه رو حل کنه. فقهی که توان اداره جامعه رو نداشته باشه، این فقه ذاتن سکولاره، ولو اینکه شعار ولایت فقیه بده و شعار مکبرم، ذاتن سکولاره، نمیتونه اداره کنه. اون فقهی که از امام مطرح میکنن، فقهی که بتونه اداره کنه جامعه رو، شما با این نهاد تمدنی رو بتونید تحلیل کنید. همین شبکه رو در حوزه مسئله رسانه و شبکه های مجازی میتونیم بکشیم، همین شبکه رو در حوزه بحث کنترل جمعیت و بحث های خانواده میتونیم بکشیم، همین شبکه رو در حوزه معماری و سبک زندگی و شکل ساخت و سازهای زمین ها میتونیم بکشیم. یعنی این شبکه ها شبکه هایی به هم پیوسته است و اگه فقه نتونه اینجوری تحلیل کنه، دچار بحرانه. انشاءالله بقیه بحث، انشاءالله من خواستم بحث پول خصوصی اینا هم بگم که دیگه نشود. والحمدلله رب العالمین.